درس اصول 25 1 87
اصل در جملات شرطیه‌ای که متعدد باشند و جزایشون واحد باشه، شرط متعدد باشه و جزا یکی باشه، آیا اصل تداخل یا عدم تداخله؟ در این بحث میکردیم. مرحوم آخون در متن کفایه استظهار کرده بودن اصل عدم تداخل هست و ظهور شرط رو در عدم تداخل، یعنی اون اموری که سبب میشه که جمله شرطیه ظهور در عدم تداخل داشته باشد، اونها رو وارد بر ظهور جزا در تداخل می‌دانستند. که ما مناقشات مختلفی داشتیم، گفتیم اولا ظهور هر دو به مقدمات حکمت هست، یک. حالا به فرض هم ظهور هر دو مقدمات حکمت نباشه، لازمش نحو تغییر که شما گفتید نیست، میشه جور دیگه تغییر کرد که نتیجهش تداخل در مسببات، و اینها رو قبلا توضیح دادیم. اصل قضیه یک اشکال دیگه ای که جلسه قبل طرح کردیم، اصل اشکال این هست که ما در واقع اصل این مبنا رو که شما پذیرفتید که در اطلاق با ظهور وضعی فرق داره، ظهور وضعی فعلی است، ظهور اطلاقی معلق بر عدم بیان است، این مطلب رو پذیرفتید بود که عنوان یک اصل مفروغ گرفته شده تو کلمات شما، ما اینو قبول نداریم. خب اینو یه توضیح بیشتری عرض بکنم. یک بحثی توی تعادل تراجیح مطرح هست به نام تعارض عموم و اطلاق. مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر دو تا دلیل، یک دلیلش به عموم داله بر مطلبی باشه، دلیل دیگر به اطلاق دال باشه، ظهور عموم بر ظهور اطلاق مقدم هست، به دلیل اینکه ظهور عموم به وضع است و ظهور اطلاق به مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت عدم وجود بیان هست. پس بنابراین با وجود عموم این مقدمه حکمت تمام است. خب مرحوم آخوند در پاسخ این تقریب فرمودند که ظهور اطلاق متوقف بر عدم بیان علی وجه الاطلاق نیست، عدم بیان مطلق، عدم بیان متصل جزء مقدمات حکمت هست. پس بنابراین اگر همراه کلام یک بیان یا محتمل البیانه ای وجود داشت، دیگه مقدمات حکمت شکل نمیگیره. ولی بحث شما اینه که یک دلیل عام است، دلیل دیگر مطلق است. بنابراین مجرد اینکه دلیل دیگری که منفصل از دلیل مطلق هست وجود داره، این بیان کافی نیست برای اینکه مقدمات حکمت رو زمین بزنه. البته توجه می‌فرمایید که این بحث رو در عموم و اطلاق طرح کردن، ولی نکته بحث عام‌تره، یعنی عموم از باب مثال هست، در واقع هر چیزی که دلالتش مستند به وضع باشه، در مقابل چیزی که دلالتش مستند به اجرا مقدمات حکمت باشه. در واقع تفاوت این دوتا این هست، عموم یک مثال هست در واقع از دلالت وضعیه. پس بنابراین بحث مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در تعارض دلالت وضعیه و دلالت اطلاقی است. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر دو یک مطلب رو مفقونه هم گرفتن. اون اینه که اگر دلالت وضعیه و اطلاقیه در یک جمله باشن، متصل باشن، دلالت وضعیه وارد میشه بر دلالت اطلاقیه. پس بنابراین اگر دو تا دلیل ما نداشته باشیم، دلیل واحدی داشته باشیم که دو گونه ظهور درش وجود داشته باشه، یک ظهورش ناشی از وضع باشه، یک ظهورش ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت باشه، ظهور ناشی از وضع به بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم آخوند هر دو بزرگوار این مطلب رو پذیرفتن که وارد میشه بر ظهور ناشی از اطلاق. ما همینجا عرض ما تو همینجاست که بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی فرقی نیست، هم ظهور وضعی و هم ظهور اطلاقی هر دوی اینها برای دفع یک سری احتمالات به عدم بیان نیازمند هستند. اگر اون احتمالات رو دفع کردید دیگه چیز بیشتری اطلاق نداره بین اطلاق و عموم یا بین اطلاق و دلالت وضعیه، از این جهت فرقی نیست. اون اینه که دلالت وضعیه و اطلاقیه هر دوش باید احتمال مجاز در کلمه و احتمال مجاز در حذف رو منتفی بسازید. با وجود قرینه متصله یا محتمل القرینیه دیگه نمیشه احتمال تجوز در کلمه رو یا احتمال تجوز در حذف رو منتفی کرد. اجراء اصالت الحقیقه، چه به معنای اصالت الحقیقه ای که نافی احتمال تجاوز در کلمه است و چه به معنای اصالت الحقیقی که نافی احتمال تجاوز در حذف هست، هر دو در جایی که قرینه‌ای وجود داشته باشد در خود کلام، حالا چه قرینه لفظیه چه قرینه حالیه یا محتمل القرینه، جاری نیستند. نکته جدیدی در اطلاق نیست، اطلاق فقط یک نکته نیازمند هست، اون در مقام بیان بودنه، در مقام بیان بودن همین مقدار در اطلاق کافی هست و دیگه چیز زائدی نداره.
در این حال مثلا خودشون با این تصریح بکنن دیگه، وقتی که باید بحث لفظ باشه میگن اولا باید معنای لغوی لفظ رو بدونیم، ثانیا مراد طرف رو بفهمیم که همون رو اراده کرده یا نه، اصول رو همونجا پیاده میکنن.
جریان اصول شرطش این هست که قرینه متصله وجود نداشته دیگه، میگن دیگه در قرینه متصله یا محتمل القرین
چی؟ ما باید در برای این مورد اولا که باید معنی لفظ بدونیم، ثانیا برای این مورد طرف تشکیل بدونیم نیاز به اصول همه اصول قرینه داریم.
خب بله،
ما چیزی شده مثلا غافل شدن از این مطلبات مقایسه کردن با اطلاق
چرس کنم دیگه به هر حال غافل شدن. نه، اصل قضیه اینه که تحلیل حقیقت اطلاق رو برایشون خیلی روشن نبوده، و الا حقیقت اطلاق رو اگر خوب تحلیل میشد و اینکه موضوع له اسماء اجناس چیست این خوب تحلیل میشد، این بحثا پیش نمی اومد. اصل قضیه ابهام فوق‌العاده‌ای که در خود همون اعتبارات ماهیت، لا به شرط و به شرط شیء و به شرط الله، اونا خیلی مفهومای مبهمیه که اصلش هم از بحث‌های فلسفی و منطقی به اصول سرایت کرده. اون ابهام فوق‌العاده‌ای که اون بحث داره منشأ شده که بحث دلالت اطلاقی خوب فهمیده نشه. خب اگر دلالت اطلاقی خوب فهمیده بشه دیگه فکر نمی کنم نیازی به این بحث
رو بشه. عدم قدم متیقن اما با تخاطب و اینا با اصل داری نفت بکنه یا با اون بیان بشه
اونها قدم متیقن در مقام تخاطب و امثال اینا اگر دخالت داشته باشن دخالت دارن در اجرای اصالت الحقیقه و امثال اینا. حالا اون تفصیلش باشه در بحث مقدمات حکمت، حالا اوناش نیاز به بحث یه مقداری چیزهای بیشتر داره. انصراف چیه، نحوه تأثیر انصراف چیه، قدم متیقن خارجی در مقام تخاطب. اجمال قضیه این هست که عرض کرده
این بیان عام در مستم مقدم نمیشه.
بله،
حالا اگر عام دقیقا همون جایی که شما رفته باشه که بیان مقابل مثلا اکشن کل عالمه با لاتو اکشن فاسقا، حالا اکشن فاسقا میگه آمه.
نه حالا یه نکته دیگه، حالا اینا توضیحاتی داره. گاهی اوقات اون عام ناظر به یه نکاتی هست که می تواند عام بیان باشه بر مطلق ولی مطلق بیان نباشه بر عام. اون یه چیزای دیگه ای هست که نحوه اطلاق مقامی چه شکلیه، یه بحثای ریزی داره که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یه تفاوت‌های احیانا داره ولی اون تفاوت‌های بحث ما تأثیر نداره. حالا اونا باشه.
عام ما میگه که دلالت بر استیعاب بالوزن،
درسته؟ چون متگر
هیچی دیگه نگفته و سوره همینجا تعارض میگیم، چون اون دلالتش بر سورش بالوزن همین مقدم میشه.
چرا؟
همین بیان.
چرا؟
چون بیان دیگه
نه نیازی نیست بیان داشته باشه در مقام بیان بودن. اگر احراز شد در مقام بیان بودن
میگیم در مقام دیگه
نه نه مقدر چیز دیگه ای نمیخواد در مقام. یعنی میدونید شما میخواید بگید مطلق چون در مقام بیانه اون صلاحیت داره برای تجوز در حذف، عکسش هم هست.
نه بس صلاحیت در فرض داره همون مقدمات
چی؟
صلاحیت داره در بیان اینکه
که
اون
قضیه
مطلقه محمل
استعمال شده. چی؟ نه این نمیشه با منافات داره با در مقام بیان بودن. اگر در مقام بیان ببینید در نکته رو توجه بفرمایید. نه 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 دقت بفرمایید، آقایون نمیگن در مقام بیان بودن زیر سوال میره، مقدمه دوم زیر سوال میره. فرض اینه که در مقام بیان بیادرم در مقام بیانه. نه واقعیتش همینه، واقعیتش اینه که ما مسلم داریم که نمیخواد قضیه محمله رو بیان کنه. اگر نتیجه این باشه، نتیجه این باشه چی؟
وجود قرینه.
ما میگیم وجود قرینه اون امریست مشترک بین عموم و اطلاق.
مشکلی نداره، ما اینجا یه عام داریم یه مطلق داریم،
درسته؟
عام نشون میده که اون در مقام بیان نیست.
نه 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 نمیشه، نه نمیشه. فرض اینه که در مقام بیان بوده. اگر یه موقع اینجور شد بتواند عام صلاحیت داشته باشد که در مقام بیان بودن اون رو زیر سوال بذاره، قبول، ما حرف نداریم.
ما
این صلاحیت نه، بحث آیون این نیست، بحث آیون نیست، اون اشکالی نداره. نه ما اون اشکال نداره. اگر ما در مقام بیان بودنش رو به اصل ثابت کرده باشیم در مقام بیان، اون اشکال نداره. ولی اگر در مقام بیان بودن مسلمه، فرض کنید به درد یعنی که مورد حاجت مخاطب هست، چون سوالی کرده وقت عملشه، باید حتما در مقام بیان جزا باشه. اون که دیگه این بحثا نمیاد، حتما در مقام بیانه.
مثلا با همین قیده در مقام بیانه.
چی؟
با توجه به این در مقام بیانه،
در مقام بیان بودن غیر از اینه که بیان هست یا بیان نیست. یعنی میخواهد بیان کند یا نمیخواهد،
اما با توجه به
خب میخواهد مطلقا میخواهد، او هم هر دور میخواهد، هر دو میخوان در مقام بیان هستن. اون میتونه در مقام بیان نباشه،
نمیشه الان بگیم آقا متکلم با این قرینه بعد با آوردن این قرینه در مقام بیان بوده.
با این قرینه یعنی چی؟ با این قرینه در مقام بیان بوده یعنی شارع میخواسته است با این قرینه یک قید زائدی به این مطلق اضافه کند، خب برعکسش هم میشه، در عموم هم میتواند به وسیله ظهوری که اون طرف داره این رو تقیید بزنه. بله ظهور عام، نه ظهور متعلق عام، ظهور متعلق عام یعنی مدخول عام، مدخول عام ازش تجوز، البته عام هم گاهی اوقات یک نوع تجوزی ازش ممکن استفاده بشه، کل رو در استیعاب عرفی به کار ببریم نه استیعاب حقیقی، به قرینه اون طرف کل رو بگیم مراد استیعاب عرفی است نه استیعاب حقیقی، به هر حال یک نوع تجوز یا تجوز در کل که استیعابش از استیعاب حقیقی به استیعاب عرفی تبدیل کنه، یا در متعلق کل عالمن بگیم مراد از عالم عالم عامله، عالم رو در عالم عامل به کار ببریم مجازن، یا مجازن هست بگیم عالم بوده قید عامل رو مقدره و حذف ما یو علم و جائزون که قول اون چیز و فی جواب کیف زیدون قل دنه فزیدون استغنی عنه از عرف و هست همه یه علمون جایزان نمیدونم چیز شعرش چیه و هست همه یه علمون جایزان یادم چی نه اون کتفیه اون دنف که میگید و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف، اون یه چیز هست و هست همه یه علمون جایزان حالا یادم رفت به هر حال. بنابراین فرق بین عام و مطلق از این جهت نیست، هر دو مثل هم هستن، نتیجه قهری اون مقدمات هست.
جا این بحث رو مثل مستقل جایی مطرح کردن، این تعارض بین این دو تا عام و مطلق رو
تو همون تعارض ترجیح هست دیگه.
جواب تعارض
چی؟
ما یه تو عام میگیم اصالت الحقیقت جاری میکنیم، تمام چیزا رو میفهمیم تا استیعابش هم بشه.
خب
خب
تو اطلاق شد
میگیم یه سری شما اصالت الحقیقت میفهمیم، اون استیعابش رو با این میفهمیم که در مقام بیان و هیچ چیز،
خب در مقام بیان بودنش رو یه موقع هست یقین در مقام بیانه، باید در مقام بیان باشه.
شما میگید تو تعارض بین عام و
در مقام بیان مستقل در مقام بیانه قهریه، چون در مقام، چون فرض کنید متکلم باید سوال سوال رو پاسخ بده،
تو تعارض بین عام و مطلق عام بیانه دیگه،
بیان باشه، بیان بودن جز مقدمات اون نیست، در مقام بیان بودن یکیه، اینکه بیانی وجود دارد یا نداره چیز دیگریه، بحث سر این ما اینه، مقدمات حکمت یک مقدمه بیشتر نداره، اون این نه بیان بودن یا نبودن دو چیزه، این دو تا رو با هم قاطی نکنید. ببینید مقدمات حکمت میگیم، مقدمات حکمت مثلا یک، متکلم در مقام بیان است، دو، بیانی نیاورده است، قرینه برخلاف نیاورده است، بیانی بر تقیید نیاورده است، به این بیان بیانی بر تقیید نیاورده است، محتمل البیانیه هم وجود ندارد، مثلا مقدمه دومه، مقدمه اول بحثی نیست، مقدمه دوم بحثه، میگیم این مقدمه دوم رفت به اطلاق نداره، این مقدمه دوم مقدمه است در همه الفاظ شرطه،
یعنی آقا میخواستن به وسیله آن بگن که پس مطلق قید خورده،
قید خورده
در مقام بیان،
شما
همین مقام بیان
نگه نمیگید اینا رو در مقام بیان بودن، یعنی که میخواهد کمیت را تعیین کند،
همین چیز دیگه هم
نگفته، نه چی نگفته نیست، هیچی نگفته اون مقدمه دومیه، هیچی نگفته در حقش هست، هیچی نگفته، این چیز مشترک بین عام و مطلقه و برای دلالت اطلاقی نیست، برای این هست که مدخول رو تعمیمش رو ازش استفاده
کنیم، یعنی عدم و اون رو
مشکل حل میشه، یعنی حرف آقای داره بله، اگر بشود، اگر بشود ظهور این ظهور بر ظهور در مقام بیان بودن مقدم باشه، بشه اون اشکال نداره، تو بحثای سابق عرض میکنم که کلام مرحوم آقای داماد تو بعضی جاها میگفتن که در مقام بیان نیست،
اون
در مقام بیان بودن رو نه، ایشون در مقام بیان بودن رو نمیگفتن، ما تعریف میکردیم که گفتیم تو کلام های روحانی هم اشاره شده و این تعریف، خب اون یه تعریفه، این بله اونم تازه باید ظهورش در مقام بیان بودن با ظهور اون وضعی ببینیم کدوم ظهور قوی تر قوی تر نیست. اگر اون فقط به اصل باشه بله، اون خودش یه بحث دیگه است. اینجا محل اون بحثا نیست، محط کلام آقایون این نیست که در مقام بیان بودن زیر سوال میره، که اگر در مقام بیان بودن زیر سوال میره نتیجه های دیگری گرفته میشه، به هیچ وجه دیگه اطلاق نمیشه استفاده کرد. آقایون میگن اطلاق داره ولی مقید به شرط میشه، اگه در مقام بیان بودن زیر سوال بره دیگه هیچ اطلاق استفاده نمیشه. نه اطلاق هست، اطلاق مقید شده. این فرق داره، این توجه بفرمایید. با اون تقریباتی که سابق عرض میکردیم مثلا نتیجه میگرفتیم که اصلا مفهوم نداره. اینجا هم اگر متکلم در مقام قضیه مهمل است میخواد بگه وضوعی ثابت هست، بعد از اون چجوری شما میتوانید اثبات کنید که هر وضوعی کفایت میکنه در مقام بیان؟ نه نمیشه اثبات کرد.
اون عدم تداخل شرط در ظهور در عدم تداخل اونم هیچ مانعی اصلا
نه، در مقام بیان نیست.
خب
در مقام بیان نیست، میگه که اگر شرط تحقق پیدا کرد یه وضوع واجب است، اما وضوع چه خصوصیتی داره اینو نمیخواد بیان کنه. نه تعارض ندارن، دقت کن، تعارض ندارن. ولی نتیجه که شما میخواید بگیرید نتیجه گرفته نمیشه. نتیجه بحث شما این میشه که اصلا وضوعی که هر وضوعی کافی هست، هیچ قیدی نداره، منهای شرط دیگه هیچ قید دیگه نداره، شما نمیخواید ملتزم بشید.
تعارض بین عام و مطلق، چون دلالت عام بر استیعاب بالوضع و دلالت مطلق
بیان فرمان. شما اجازه بدید من یه نکته‌ای بگم. تو عام و مطلق اون آقایون نتیجه این بحثشون این هست که مطلق دلالت بر اطلاق داره ولی از ناحیه عام مقید میشه، از ناحیه عام. اون مطلقه اطلاقش هم هست، هنوز مقدمات حکمتش هم هست، از غیر ناحیه اون عام هیچ مشکلی نیست و دلالت تامه. اگر قرار باشه در مقام بیان بودن زیر سوال بره دیگه هیچی به درد نمیخوره مطلق، مطلق بالکل از خاصیت میفته. آقایون اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن اینا از بحث خارجه. نتیجه ما اینه، بحث آقایون این نیست. بحث آقایون این هست که در مقام بیان بودن مسلمه، طرف تعارض هم نیست. طرف تعارض چیه؟ آن چیزی که مقدمه‌ای که زمین میخوره، اون مقدمه سقوط عدم البیان فعلی، این که بیان وجود ندارد. بیان وجود ندارد این از بین میره، بیان وجود دارد. با وجود عام در قضیه اون نسبت به دلالت اطلاقی بیان وجود دارد، مقدماتش تامه. بله.
اینجوری باشه در واقع این بحث، من میگم مسئله چیز، من هم اخوندم اون بحث بشن آخر بحث عام کل مثلا کل عالمه کل قرینه بیان میشه که عام از عام تو همیشه مثلا یه احتیاج به مقدمات حکمت در عالم نداره. کل قرینه میشه که عالم مطلقه. مسترش
کل عالمه، کل جا قید است که دیگه در عالم جمادات ایفاده. خب اون که قبلا بحثش کردیم، گفتیم که اون تقریب، این تقریبی که اون دو بحثی که وجود داره که آیا در مدخول کل نیاز مقدمات حکمت هست یا نیست، با تجربه این بیان روشن میشه که در مدخول نیاز نداره.
پس در واقع اینجا اینجوری میشه، ما یه کل دو تا مدخول داریم، اطلاق داریم، مدخول عام داریم. بس اینجوری میشه که مدخول قرینه کل، قرینه عام که مدخولشو تعیین
کنه. نه مدخولش کل مدخولشو تعیین نمیکنه، اونم معناش این نیست. کل استیعاب مدخول رو استفاده میشه. بله.
استیعاب عام بر استیعاب مطلق مقدم.
چرا؟
چرا؟
حالا
تاجی مو بس.
نه رفتی به اون نداره. استیعاب هر دو استیعاب اون به وضع باشه، اون به اطلاق باشه. باشه.
نه این چیزی
که
چون یه استیعاب که مال کل هست، یه قرینیت خاص خود
کل داشته باشه، خب داشته باشه قرینیت داشته باشه.
اصالت الاطلاق که در مدخول عام هست خیلی قوی تر از اصالت،
چرا؟ چرا؟
اصالت حقیقی که در مدخول عام هست،
چرا؟
از اصالت حقیقی که در مدخول مطلق هست قوی تر.
چرا؟
چون
اصالت
حقیقی
مدخول مطلق هست قرینیت نداره. هیچ کدوم هر دوشون شرطش این است که قرینیه وجود نداشته باشه. اصالت الحقیقه چه در مدخول کل در نظر بگیریم، چه در اون لفظی که به نفع مطلق به کار رفته، هر دوش نیاز داره به عدم البیان.
عدم البیان قبوله.
هر کدوم از اینا میتواند بیان و دیگری باشه.
ولی اینجا وجود بس خود ظهور هم این استاد حقیقی داریم که نمیشه هم در اون. ولی استاد حقیقی که در مفعول عام هست قوی تره.
چرا؟
چون قرینه قرینه عام میشه.
چرا؟ کل که کار ربطی به اون استاد حقیقی نداره. اصالت الحقیقت برای استیعاب نیست، اصالت الحقیقت برای اثبات این هست که مدخول عالم است نه عالم مقید. عالم مقید اون اصالت الحقیقت ربطی به کل نداره، کل هم نبود این رو شما باید اثبات میکردید.
خب پس برای این که اثبات میکردید اثبات شده
به اثبات
نشد
به این هیچ غیری وجود نداره. درسته. در کل در مدخولش هم همین اثبات نیاز داره دیگه. یعنی ببینید اصالت الحقیقت در مدخول کل با اصالت الحقیقه در لحظه مطلق هیچ فرقی نداره. هر دوی از اینها برای اجراش نیاز دارن به این که بیان یا محتمل البیانیه نباشه. چه فرقی هست؟ فرقی نیست. استیعاب
وضعی با استیعاب اطلاقی هم شما میگید
هیچ فرقی نداره.
هیچ
فرقی نداره.
هیچ کدوم مقدمه
نه هیچ فرقی نداره.
بحث
اون بحث اونجا این هست که آیا ما اول باید اثبات کنیم که مدخول عالم است، غیب داره یا نداره؟ بعد دو بار مقدمات حکمت اجرا کنیم، یه بار مقدمات حکمت در مدخول جاری کنیم، یعنی در جایی که کل هست، در جایی که کل هست. این نیاز ما میگون که نیاز نیست، اصلا مقدمات حکمت فقط یه مفاهیم بیشتر نداره، تعیین این که این مدخول غیب دارد یا غیب ندارد به برکت اصالت الحقیقه است، نه به برکت مقدمات حکمت. مقدمات حکمت اینجا هیچ کار است. یه بحث
خب علم نظر مشهور
اینجوریه، این اختلافیه، اختلافیه. من اون معینی عقیدش اینه که در مدخول باید مقدمات حکمت جاری بشه. آرون دیگه قائل نیستن، میگن در مدخول لازم نیست. من اون آخون هر دو احتمال رو طرح میکنه.
چرا لازم نیست؟
خب هم بحثشو کردم دیگه، اون بحثایی که تو تبیین حقیقت مقدمات حکمت بود، حقیقت اطلاق و موضوع هست مایشناس، برای همین بحث بود. اساسا عرض کردم یه مدت قبل که حاج آقا تو بحث صوم این بحث رو ترک کرده بودن، زاویه بحثشون همین نکته بود. اون بحث کلیه موضوع اسماء اجناس اینها رو به اون زاویه نپرداخته بودن. بحثشون این بود که در مدخول کل نیاز به اجرای مقدمات حکمت هست یا اجرای مقدمات حکمت نیست. ایشون همین اشاره میکردن که مدخول کل برای اینکه ما بفهمیم مدخول چیست با اصالت الحقیقه با قرائن دیگه‌ای که مدخول رو تعیین میکنه. حالا گاهی گاهی مثلا مدخول یقین داریم، جایی که یقین داریم که مدخول قیدی نداره که دیگه اصالت الحقیقه هم نمیخواد. اگه جای شک کردیم که مدخول چیست، تجوز در کلمه به کار رفته است یا تجوز در هست به کار نرفته است، شک کردیم، اونجا با اصالت الحقیقه تعیین میکنیم مدخول چیست و کل استیعاب مذکور رو ازش استفاده میشه، نه استیعاب یه چیزی که معلوم نیست. استیعاب هم چیزی که مدخول کلام ما هست. مدخول ما این که چیست؟ آیا عالم هست یا عالمی که قید داره؟ اون عالم هم به چه معناست؟ به معنی حقیقیش و به معنی مجازیشه؟ اینا همه به برکت اجرای اصالت الحقیقه در مدخول یا دلیل اینکه یقین داریم؟ گاهی خودم که یقین داشتم اون یه بس دیگه است، یقین هم داشته باشیم دیگه مقدمات اصالت الحقیقه هم نمیخوان. ولی اینا هیچ کدوم بحث به مقدمات حکمت ربطی نداره و در تمام چهار عام باشه. این که کلام مرحوم آخوند، مرحوم آخوند تو بحث مطلق دوران امر بین عام و مطلق، علتی که میگه مطلق عام بر مطلق مقدمه، اجرای مقدماتی که در مدخول شرط نمیدونه. اگه شرط بدونه که از اول اون بحث کلا زیر سوال میره. یعنی اصلا کل این حرفا بر این مبناست که ما در مدخول نیاز به اجرای مقدمات حکمت نداریم. در مدخول نیاز به اجرای مقدمات حکمت نداریم. که ما می‌خوایم بگیم اون مبنایی که اقتضا میکنه که در مدخول نیاز به اجرای مقدمات حکمت نداریم، اگر اون مبنا رو خوب درست تحلیل بکنیم به نتیجه میانجامد که به اون نتیجه توجه نشده.
بعد از این شما بس
با این فرمایش میگه یعنی حالت تعارض ایجاد شد دیگه.
بله تعارض ایجاد شد. بله
اگر بخوایم مثلا
اطلاع
مقدم بکنیم
نه. حالا بعد بحثش میگه صد کنید، حالا که تعارض شد چه باید بکنیم اون بحث دیگری است که حالا من در آینده همین بحث رو بخوام بکنم. خب اصالت بفرمایید اصالت عدم الغید، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم تقدیر در واقع هم اصالت الحقیقه است، ولی اصالت الحقیقه ای که در مقابل مجاز در حصفه. نه. نه 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 اصالت الاطلاق مرادش این هست که به اصطلاح اون مطلق ازش به نحو عموم اراده شده. اصالت الاطلاق این نیست که مطلق بید دارد یا ندارد. نه نه اینه، نه این اصالت الحقیقه، این اصالت الاطلاق نیست. بحث سر همینه دیگه، مقدمات حکمت برای اثبات این که مطلق بید دارد یا قید ندارد نیست، برای این هست که به نحو مستوعب حکم ثابته یا به نحو قضیه مهمله. خب البته اینجا یه بحثی بعضی از دوستان تو جلسه سابق اشاره کردن که خب اگر شما اینجور قائل هستید چرا جایی که شرط یکیست تعدد وجودی داره با جایی که دوتا شرط هست بین اینا تفکیک قائل شدید؟ یک کاسه بحث میکردید. پاسخ اجمالی قضیه اینه که از این جهت که دلالت شرط وضعیست و دلالت وضعی و دلالت اطلاقی هم عرض هم هستن، این دوتا بحث مثل هم هستن، ولی نکات دیگری وجود داره که اون نکات دیگر سبب میشه که ما اینها رو جدا کنیم. اجمالا عرض کنم طرف تعارض با دلالت اطلاقی جزا در این دو تا جمله متفاوت هست، کیفیت حل تعارضش هم ممکنه متفاوت باشه، هیچ تلازم بین این دو تا بحث نیست، یه جهت مشترک دارن هر دوشون، تعارض وجود داره، ولی تعارض بین چی و چی در این دو بحث فرق داره. تفسیرشو بعداً عرض میکنم که تفاوت این دو تا بحث چیه، کاملا بحثاش متفاوته و از همدیگه باید تفکیک بشه. عرض میکنم خب این یک مرحله. مرحوم آخوند اینجا تو متن کفایه که قائل به عدم تداخل شده بودند به اون بیان، گفتند که دلیل اول بر دلیل دوم ورود داره. تو حاشیه میفرمایند که تقریب ورود رو مبنای مرحوم شیخ انصاری که در اجرای مقدمات حکمت عدم وجود مطلق البیان رو شرط میدونست تمامه، ولی ما که در اجرای مقدمات حکمت عدم وجود بیان متصل رو شرط میدانیم، این بیان به اون بیان جاری نیست، باید به یک بیان دیگری مطلب رو تمام کرد که بعد توضیح میشون میفرمایند. همینجا ما قبلا اشکال کردیم، گفتیم این اشکال شما فقط در یه صورت میاد، در صورتی که شرطین متعدد باشن، ولی شرط واحد باشه این دیگه اشکال نمیاد به خودتون، و همین یکی از نکاتی هست که بین دو بحث باید تفصیل قائل شد رو مبنای مرحوم آخوند. خب واضحه باید تفصیل واقع قرار داد و اینجا جدلیه، این اشکالی که ما داریم اشکال رو مبنای ایشون هست، این رو قبول داریم. مرحوم آخوند که فرق قائل میشد بین قرینه متصل و قرینه منفصل در جایی که یک شرط وجود داشته باشه، ظهور شرط در تعدد شرط است، ظهور جزا در صرف الوجود بودن اطلاقیه، ظهور شرط در تعدد شرط رو بر ظهور جزا باید بگید وارده دیگه، تو یه دلیل هم دیگه، این اشکال یه دلیل و دو دلیل اینجا وارد نمیاد.
همینجا من گفتم باید فرض کنیم مثلا دو تا از آن نمیتن؟
نه یه دو نمیتنست دیگه. نه خارج از دور تحقق پیدا میکنه دیگه. نه هر نه هر دوش از یک دلیل ناشی شده. ظهور نه ظهور یکیه، دلیل ما یکیه. خارجن که دو تا نومه.
خارجن دو تا نومه، دلیل در نومه.
دلیل یه دونه است. همین دلیل واحد ظهور، نه دلیل واحد ظهور داره که کل نومه موضوع هست. یعنی ظهور شرط در انحلالیت.
انحلال
ما نمیشه بعد دیگه. تک تک افراد، یعنی اولین نوع فقط موضوع نیست، تمام افراد نوع موضوع هم
منحل میشه به ادله مختلف.
نه منحل میشه به ادله مختلف، یک دلیله، یک دلیل کاشف از شرطه مختلفه. دلیله که چند تا دلیل نمیشه که،
شرطه مختلفه.
نه نه یک ظهور داره، یک ظهور داره، اون که منفصل نمیشه که. چند تا دلیل هستن به هم چسبیده؟ خب بگید چند تا دلیل، چند تا دلیل به هم چسبیده؟ منفصل که نمیشن که، هرچی بخواید هرچی تعبیر بکنید.
منفصل متصل
بودن اینکه دو زمان وارد شد، یعنی با یه دلیل باشه یا با دو دلیل باشن. احکام عدیده ای رو با یه دلیل بیان کردیم. انحلال در دلیل نیست، انحلال در مدلول دلیله اصلا. یعنی این دلیل ما کاشف از احکام عدیده است، تعدد در محکیه نه حاکی، تعدد در محکیه نه در حاکی. حالا اونم میگفتن حکایتن شما بگید از باب چیز بود، از باب مزاح بود که چند تا دلیل بگید، ولی واقع قضیه این است که یه دلیل بیشتر نیست. این یه دلیل کاشف از احکام عدیده است، یه ظهور داره، این ظهور متصل است بر ظهور جزا مقدم میشه. البته اینا رو مبنای مرحوم آخوند بود اشکال، ولی رو مبنای ما که فرق قائل نیستیم، خب این اشکال هم این اشکال علاوه مبنای اینها. مرحوم آخوند ادامه میدن میگن پس بنابراین رو مبنای شیخ اشکال ما ورود وارده، ولی رو مبنای خود ما اشکال ورود نیست. حالا قضیه متیقن است اون جایی که گفتیم رو مبنای مرحوم آخوند اشکالشون هست. کجا؟ جایی که دو تا شرط مختلف باشن، اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع. خب در اینجا چیکار میکنید؟ ایشون میگن اینجا ولو دو تا دلیلن عرف متعارف، بعد از اینکه این دو تا دلیل رو دید در جزاء تصرف میکند، کما اینکه وقتی که متصل بود در جزاء تصرف میکرد. این کما این که اگر در متصل بود در جزا تصرف میکرد، گویا ناظر به استدلال هست که یک کبرای کلی که تو کلمات مرحوم آقای سعد خیلی مکرر، تو کلمات آقای خویی و دیگران هم اشاره به این مطلب شده که ما سابقا در این مناقشه کردیم، که اون کبرا این بود که اون نحوه تصرفی که در فرض اتصال ما در دلیل میکنیم، در فرض انفصال هم همون نحوه تصرف رو باید بکنیم. به تعبیر دیگه آن چیزی که در فرض اتصال حادم اصل ظهور است، در فرض انفصال حادم بقا ظهور است یا حادم حجیت ظهور است. من واخوند اینها جمع عرفی رو ظهور بقایی میگیرن نه حجیت ظهور. حالا این تفاوت‌های مبنایی هست که علی تقدیر آن چیزی که در فرض استصال باعث میشه که ظهور شکل نگیره، در فرض انفصال سبب میشه که در مقام جمع عرفی این رو مقدم بداریم. آن چیزی که حادم ظهور است در فرض انفصال مقدم است. پس بنابراین ظهور شرط اگر متصل میشد باعث میشد که جزا دیگه ظهور نداشته باشه. ظهور شرط در تعدد، در حدوث اندل حدوث. اینجا هم ظهور شرط که منفصل هست عرفاً مقدم هست بر جزا، که ما گفتیم این کبرای کلی که ایشون فرموده ما دلیل به این کبرا نمیشناسیم. مرحوم امام کلام مرحوم آخوند رو اینجوری نفهمیده، کلام مرحوم آخوند رو بدون یک دلیل و برهان در واقع قرار داده. میگه عرف متعارف اینجا جمع عرفی میکنن در جزا تصرف میکنن، اما به این بیانی که ما گفتیم یک نوع تقریب مثلا برهانی خواسته بر این بیان بیاره، یه میگه موقع دیگه میگید نه، در جایی که شرط جزا هست اوف در جزا تصرف میکند. خب این رو باید بحث کرد که واقعا اوف در جزا تصرف میکند یا در جزا تصرف نمیکند. مرحوم امام این رو پذیرفتن، کلام مرحوم آخوند، و بعد همین رو تعقیب کردن. ایشون عقیده شون این هست که برهان عقلی و چیزینا که نه اجماله، لازمه قواعد اجماله، ولی عرف متعارف در جزا تصرف میکنن و در جزا که تصرف کردن لازمش عدم تداخل در اسباب رو عرفن چنین هست. ما حالا همینجا میخوایم این بحث رو، حالا جلسه آینده دیگه نرسیدم، میخواستم امروز بحث کنم و نرسیدم، ببینیم واقعا عرف متعارف اینجوری هست که در جزا تصرف بکنه و تداخل بفهمه. اجمالا نفس کنم، من مثالا به نظرم مثالا مختلفه، بعضی وقتا در جزا تصرف میکنه، بعضی وقتا در شرط تصرف میکنه. یه چیز قانون عامی که ما بخوایم بهش استناد کنیم اجالتا به نظر من نرسیده، و نکته مهم اینجاست، همینجا رو باید با مثال‌های متنوعی که هست، با بحث‌های مختلفی که هست، این رو روشن کنیم که تمام بحث‌های سابقی هم که ما گفتیم باز به همینجا میرسه. گفتیم ظهور شرط و ظهور جزا ظهورات متعارض هستن، باید ببینیم آیا عرف متعارف برای حل این تعارض خودش راه حلی داره یا نداره. این ظهوراتی که هست، اگر عرف گفتیم ولو ذاتن این ظهورات متعارض ممکنه نشون بدن، ولی عرف یه ظهور بر ظهور دیگه مقدم میکنه. و باید مثال های عرفی بیاریم اینو واقعا همین جور هست که عرف یک ظهور بر ظهور دیگه مقدم میکنه نمیکنه، امثال اینا. این بحث هست که انشالله در جلسه آینده در موردش صحبت مرحوم امام تو همین بحث مفاهیم آدرسشو داده بودم تو مناهج الاصول، اون برگه‌ای که من فرستاده داده بودم آشنا، من الان برگه همراه خودم نیست، دوستان بگیرید اون مناهج الاصول.
بعد اول از
معاشره
رسمی
معلوم حاشیه کفایه، حاشیه منهو داره ایشون، حاشیه منهو داره. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى محمد.